Aster Soluc.
به نام خداوند مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه بنبست سلوک در باب آتئیزم فرهنگی در خدمتتون هستیم. من دکتر محمد جواد ادبی، میزبان آقای دکتر میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و استاد مدعو دانشگاه گوتنبرگ سوئد هستم. آقای دکتر میری، عرض سلام دارم خدمت جناب علی و خوشحالم که امروز هم در سلسله برنامه‌های کتاب حال با شما داشتیم خدمتتون هستیم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای دکتر میری، ما در برنامه‌های گذشته که با شما داشتیم در مورد ایتئیزم، یعنی خدا ناباوری و مفهوم خدا ناباوری صحبت کردیم و وجه متفاوتی از خدا ناباوری رو در حقیقت در کشورهای اروپایی بیش از کشورهای آسیایی به مداقه و بحث نشستیم. امروز بحث ما در باب آتئیزم فرهنگی است. این که این عنوان ناظر است به یک موضوع درون فرهنگی، برای هر فرهنگی به نحوی تعریف میشه، یا این که نه، ما چون در باب خدا داریم صحبت میکنیم و در ادیان ابراهیمی خدا شخصیت معین و متشخصی است، یا در ادیان غیر ابراهیمی این پرسونال و غیر متشخصه، این موضوع فرهنگی میتواند یک وجه بینا فرهنگی یا بین المللی داشته باشه و نه استلزاماً فرهنگ درون هر کشور یا درون هر ملت. آتئیزم فرهنگی یعنی چی؟
به نظرم سوال خوب و سوال پیچیده‌ایه، یعنی سوالی نیست که ما بتونیم به آسانی و در یک مثلا بحث کوتاه تمام ابعاد اون رو بررسی بکنیم، ولی برای اینکه بتونیم ورودی پیدا بکنیم به این بحث، یکی دو تا نکته مقدماتی رو شاید بتونیم طرح بکنیم که اگر فرصت اجازه داد این رو بستش بدیم.
بله.
ببینید، یه نکته اینه که یه موقع ما داریم همونجوری که در جلسات گذشته صحبت کردیم، در خدمت شما بودیم، با هم گفتگو داشتیم، یه موقع ممکنه ما در مورد آتئیزم به مثابه یک مقوله فلسفی عقلی و الهیاتی داریم بحث میکنیم. میگیم آقا مثلا در پیش از، یعنی در یونان و در سنت فلسفی پیشا سقراطیان آثاری وجود داره یا آرایی وجود داره که دلالت میکنه بر این که آتئیزم یا خدا ناباوری به گفته شما در یونان باستان بوده، یا در مصر باستان آثاری وجود داره که نشان میده مثلا آتئیزم وجود داشته. یا میایم سیر تحولات اندیشه بشری رو در یک ساحت کلان تمدن نوع انسان پیگیری میکنیم، میگیم که آقا مثلا در قرن دوم هجری مثلا یه عده بودن که آقا اینها ملحد بودن به زبان ما، یا در هندوستان به عنوان مثال، حتی برخی ها مطالعاتی که برخی از مارکسیست ها در مورد تغییر و تحولات ایده سوسیالیسم و مارکسیسم میکنن، میگن مثلا در هند ایده ماتریالیسم وجود داشت. این نکته به نظرم نکته جالبیه، مثلا این که خب بله، الحاد یا خدا ناباوری در بعضی از فرهنگ ها و در بعضی از تمدن ها در دوره ای از تاریخ دیده شده. ولی اینجا یه سؤال،
بله،
آیا این به مثابه این بوده که مثلا میگم اگر راوندی بوده یا کسی بوده که منسوب بهش که آقا ایشون خدا ناباور بوده، این یه فرهنگ اجتماعی بوده؟ یعنی مثلا ما در یه دوره یه تمدنی داشتیم یا نوع بشر یک جامعه ای ساخته بود که مبتنی بر الحاد بوده، مطالعات ادیان و مطالعات اسطوره شناسی و مطالعات تاریخ و تحول اندیشه های بشری که در زبان سوئدی بهش میگن ایده و لردومس هیستوریا، هیچ کدام دلالت بر این نمی کنه که در یه حداقل یکی از دوره ها یا ادوار تاریخی فرهنگی، جامعه ای، تمدنی از بشر بوده که مبتنی بر الحاد بوده. عکسش رو میگه، یعنی ما نداریم در طول تاریخ بشر از دوران حالا قارنشینی پیشا قارنشینی تا به امروز که جوامع بشری وجود داشته باشن بدون دین باشه. حالا ممکنه ما بگیم آقا منظورتون دین مثلا میگم ابراهیمی، دین مثلا شرقی، دین نه، اصلا کاری به اون تو این ساحت ما کاری به تقسیم بندی اینها نداریم، ولی اینکه اصلا مفهوم دین یا نوعی از باورها که منتسب می شده به داخل گیوم بی یک موجود ماورایی یا یک وجود متعالی در تمام تاریخ بشر وجود داشت.
یعنی ما تقریبا با این وصف نمیتونیم فرهنگ یا تمدنی رو یا حتی مقطع تاریخی رو در نظر بگیریم که آدمیان به نوعی جدی و اساسی به موضوع آتئیزم باور داشته باشن یا او رو عمل بکنن. عکسش رو داریم که خدا باوری محور بوده در جهان مسیحیت، در جهان ادیان شرقی باور به موجودات مابعد الطبیعی یا به خدایان یا در ادیان غربی به خدای متشخص وجود داشته. اما اینکه یه وقتی رو در یه مقطعی از زمان در نظر بگیریم، مثلا بگیم در این 10 سال گذشته این فرهنگ در کشورهای مثلا اسکاندیناوی مطرح بوده که همه اتئیزم بوده، همه آتئیزم بوده، همه خدا ناباور بوده، این دقیقاً وجود به این معنا نداره.
حالا اینو میخوام بگم، تا اینجا که ما در طول تاریخ نداشتیم. جالبه یا نکته بدی یا نکته‌ای که قابل تأمله و میتواند به عنوان یه چالش نه فقط مثلا برای ما در ایران یا در جهان اسلام، بلکه به مثابه یه چالش در سطح تمدن نوع انسان مطرح بشه، یعنی بشر به مثابه یک نوع، یک گونه در سطح کلان مطرح بشه، اینی که برای اولین باره که به نظر میاد جوامعی دارن شکل میگیرن یا نوعی از فرهنگ داره در روی کره زمین شکل میگیره که خدا ناباوری یا آتئیزم یا الحاد مشخصه اصلی اونه و داره تلاش میکنه جامعه رو به تسخیر خودش در بیاره. و جالبتر یا مهمتر از اون اینه که در حال بازتولید و نشر و بست خودشه. این شاید برای اولین بار در طول تاریخ بشر.
خیلی نکته مهمی است که ما در حقیقت به کتاب یاد کتاب کارن آرمسترانگ افتادم که History of God، تاریخ خداباوری رو نوشته و به موضوع خداباوری از منظر فیلسوفان، از منظر عارفان، از منظر الهیدانان، از منظر عالمان علوم تجربی و موضوعات از این دست پرداخته و حتی به آینده خدا هم در یک فصل مجزایی عطف توجه کرده. دو ترجمه هم ازش داریم، آقای بهادین خرمشاهی ترجمه کرده و یک ترجمه هم محسن سپهر. ولی موضوعی که الان شما دارید مطرح میکنید، در حقیقت دارید میگید یک بازتولید خدا ناباوری رو ما در دوران مدرن با یک ساختاری که اصلا در تاریخ بشر ریشه نداشته مواجهیم. بسیار نکته خوبیه. در سطح کلان میریم بخشی رو بشنویم، خدمت شما هستیم.
اگه یه نظریه جامعه، نمیشه شما بگی این نظریه مثلا جامعه فقط یکی دو مورد نقض میشه. اگه نظریه نیست سقوط بکنه، نظریه سقوط میکنه دیگه. بعضی تصور میکردن با پیشرفت ژنتیک مشکلات نظری دارین به راحتی حل میشه. یه کتابی هست، یه آقایی در حدود 30 یا 40 سال پیش یه کتاب مینویسه و میاد نقاط ضعف نظری دارین رو مطرح میکنه. اسم کتاب هست A Theory in Crisis. یه نظریه در واقع به اصطلاح چالش های نظریه رو در واقع میاد طرح میکنه. بعد همین ایشون بعد از پیشرفت های ژنتیکی دوباره یه کتابی نوشته اخیر با چند سال نمیگذره. عنوان کتاب دوباره همونه، فقط یه استیل داره توش، A Theory Still in Crisis. هنوز و این دفعه از طریق ژنتیک بحث کرده که این یه نظریه است که هنوز خلاصه چاله های قابل اعتنایی داره و هنوز مسئله داره، بحران داره تو خودش.
خب با آقای دکتر میری سخن میگوییم در باب موضوع آتئیسم فرهنگی. آقای دکتر، بحث ما در حقیقت این است که امروز روز شاهد یک جریان جدید فرهنگی، یا حالا بعدم اگر بخوایم بهش بپردازیم میان فرهنگی خواهیم بود یا هستیم، که داره به خدا ناباوری بار میده، داره به خدا ناباوری فرصت میده که تبدیل به یک کالچر بشه، به یک فرهنگ بشه. چیه این داستانش؟
ببینید، اتفاقا نکته خوبی رو بهش اشاره کردید، این رو میخواستم بهش من هم بپردازم، و اون اینه که ببینید ما وقتی در تاریخ اندیشه نگاه میکنیم، هم در تمدن اسلام، هم در جهان ایرانی و هم در تمدن‌های دیگر، چین، هند، تمدن‌های کهن، می‌بینیم که بعضن گفتگوها و دیالوگ‌های بین متفکران رخ داده و این متفکران برخی‌هاشون خدا باورن، برخی‌هاشون خدا ناباورن و هست، اسنادش هم هست. ولی اون چیزی که امروز اتفاق داره می‌افته این نیست که مثلا متفکران کریشنیست به عنوان مثال کسانی که خدا باور هستن و به این باور دارن که خداوند این جهان رو خلق کرده، و متفکرانی هستن که مثلا آتئیست هستن و به این باور ندارن که خدایی هست یا خدای متشخصی هست. بحث الان این نیست. وقتی داریم در مورد خدا باوری یا خدا ناباوری به مثابه یک مقوله فرهنگی بهش نگاه میکنیم. اون چیه؟ در قرآن یه اشاره‌ای هست، در قرآن کریم اشاره‌ای هست به این که خداوند انسان رو بر فطرت الهی خلق کرده.
فطرت الله التي فطر الناس عليها.
عليها. این که انسان وجودش، خمیرمایش الهیه. این یه باوری بوده که نه فقط در بین مثلا میگم مسلمان ها بوده، بلکه یک باوری بوده که در طول تاریخ بشر با خلق و خلق و مزاج و نگاه انسان ها همراه بوده و جوامع بشری به انهای گوناگون با این ایده زندگی میکرده و بعد از درون این ایده دستگاه های الهیاتی، دستگاه های فلسفی، دستگاه های عرفانی، دستگاه های فکری رشد میکرده و بس میکرده و جوامع بر این اساس باز تولید میکردن خودشون رو و در مواجهه با مقتضیات گوناگون تغییر و تحولاتی هم میدادن. ولی هیچ کس این ایده بنیادین رو نفی نمیکرد با اون ارتباط یا اون انتصابی که انسان با خالق خودش داره. اون اتفاقی که امروز داره در جهان بشری اتفاق میفته و اتفاقا از قرن 16 17 نضج میگیره و بعد آرام آرام بعد عصر روشنگری تبدیل به یک سیستم میشه و بعد در نظام سرمایه‌داری به گونه‌ای تلاش میکنه اون فطرت الله رو یا اون خلق و خویی که انسان بر اساس اون زیست کرده یا به این جهان پای گذاشته، اگزیستانسش گرفته، اون رو داره چیکار میکنه؟ مورد هجم قرار میده. مثلا امروز جالبه، شما اگر به عنوان مثال به کشورهای اسکاندیناوی بری در شمال اروپا، شاید بیش از 70 یا 80% سوئدی ها یا نروژی ها یا دانمارکی ها خودشون رو آتئیست بدونن. میگن آقا ما خدا ناباوری. اما یه پرسش اینجا مطرح میشه، اون پرسش اینه که آیا واقعا این 60% 70% واقعا نشستن به مبانی و مبادی فلسفی و الهیاتی و متافیزیکی اندیشیدن و بعد به این نتیجه رسیدن که خداوندی در این جهان وجود نداره و اساسا این جهان خلق نشده و دارای شعوری نیست و دارای یک مراتب متعالی نیست، یا نه این در چارچوب فرهنگی، در نظام آموزشی، در نظام سیاسی، در نظام اجتماعی، در نظام اقتصادی یک شاکلهی شکل گرفته و بر اساس اونه که چنین انسانهایی داخل گیومه تولید و باز تولید میشن.
ببینید، یه وقتی شما در تاریخ مسیحیت عملکرد نادرست کلیسا رو دارید در قرون وسطا که بعد از اون رنسانس و عصر روشنگری مستقیما روبروی کلیسا میایسته و در واقع اون دستاوردها رو میخواد به تباهی یا به وجه دیگری بکشونه. یه وقتی امروز آقای دکتر میری ما در دوران مدرن در گستره گذر از مدرنیته و حتی پست مدرنیته داریم در مورد این مفاهیم صحبت میکنیم. دیگه امروز کلیسا یک نهاد کاملا جا افتاده است، مسجد یک نهاد کاملا جا افتاده است، معابد معنوی در ادیان شرقی یک پایگاه خیلی جدی دارن، یه عده متدین هم دفاع میکنن از ایمان در دوران جدید، از متدینین و الهیداران مدرن گرفته تا دیگران، و از اون طرف هم کسانی که به راحتی میان در مورد موضوعاتی نظیر خدا یا خدا ناباوری دیدگاهش رو میگن و دفاع میکنن از اون خدا ناباوری. خب نکته اینی که آیا شما میخواید الان تو این آتئیسم فرهنگی یک ریشه سرمایه‌داری رو پیجویی کنید یا یک ریشه دستاورد توطئه رو مطرح بکنید که آقا این ریشه سرمایه‌داری و این سبک زیستن بر اساس سرمایه موجب شده که آدمی دیگه رو به آسمان نباشه. بنابراین ما در کشورهایی که اتفاقا مثل دانمارک یا نروژ گفتید و لایف استایلشون، یا سوئد که گفتید لایف استایلشون در سطح خیلی خوبی هم هست، نیاز به خدا نمیبینن. آیا میخواید این رو مطرح بکنید یا وجه دیگری است؟ یه مقدار این رو باز بکنید برای شنوندگان ما.
ببین بحث این که حالا توطئه هست و اینا، اون حالا بحث من بحث توطئه نیست، بحث اینه که مبانی زندگی اجتماعی معاصر و کنونی در بسیاری از نقاط جهان و حتی بتونیم بگیم در جهان امروز به گونه‌ای شکل گرفته که اساساً به سمت این میره که انسان نیازی به خالق نداره، نیازی به وحی نداره، نیازی به مبانی متافیزیکی نداره، هر آنچه هست همینی که هست. و بعد جالبه این انسانهایی که به عنوان مثال در ذیل آتئیسم یا نگاه خود و روی کرده خودشون رو بر این اساس تعریف میکنن، صحبت من اینه، اینها بر اساس مداقه و تفکر به آتئیسم نرسیدن، بلکه در اپوخ قرار گرفتن مباحث الهیاتی، مباحث متافیزیکی و مباحث فلسفی باعث شده که اساساً اینها به این مقوله نپردازن و در یک نظام آموزشی رشد بکنن که بگن که خب اصلا این چیز یعنی چی، اصلا خدا یعنی چی.
یعنی ساختار در واقع اندیشه ورزانه کسانی که دارن آموزش های تعلیمی علمی میبینند یا آموزش های تعلیمی در مدارس یا دانشگاه ها میبینند، منظورتون رو میخوام خود از اپوخه باز بکنیم، به این سبک داره پیش میره که در اون فاکتوری به نام خداوند مطرح نباشه.
ببین الان ما اگه بخوام یه نگاهی بندازیم به تعلیم و تربیت در نظام های آموزشی در جهان، شما وقتی یه نگاه انتقادی داشته باشی، اساساً ادیان رو به مثابه نوعی از اسطوره ها میبینن، میان میگن به عنوان مثال انسان یا نوع بشر سه دوره کلان رو پشت سر گذاشته. یه دوره دوره‌ای بوده که دوران میتولوژی بوده، اسطوره ها بوده، و انسان وقتی میخواسته مثلا با هستی، با پیرامون خودش، با جهان، با زیست جهان ارتباط برقرار بکنه، بر اساس اسطوره ها و افسانه ها جهان رو میفهمیده. و اتفاقا در این دورانه که جادو و اینها مطرح میشه.
بله.
یعنی انسان وقتی میخواسته تأثیر، اگه با خوشسالی روبرو میشده، فکر میکرده اگه یک اورادی داشته باشه، این اوراد رو بگه میتونه تأثیر بذاره بر روی تغییر و تحولات مثلا اقلیمی، یا روی عناصر اقلیم میتونه تأثیر بذاره و بعد به عنوان مثال باران بباره. بعد یه دوره میاد که انسان به گفته اینا، یک دوره میاد که انسان یه مقدار رشد میکنه، میگه نه این طور نیست، بلکه یک نظام علی باید در جهان وجود داشته.
اسم اون دوره چی میذارید؟
اسم اون دوره رو میگن تئولوژیکال، یعنی آرام آرام مبادی تئولوژی و مبادی فلسفی و مبادی متافیزیک مطرح میشه. ولی باز هم میگن این دوران دوران رشد و نمو کامل بشر نیست، یه دوره ایه و اون دوره دوره علمه، علم به معنای ساینس که انسان بر اساس تجربه و مشاهداتش ساختار فیزیک جهان رو میتونه بشناسه. همونجوری که ساختار فیزیک جهان رو میتونه بشناسه، میفهمه آب مثلا در 100 درجه به جوش میاد یا در 4 درجه یخ میزنه، بر همون اساس، حالا جالب اینو داخل پرانتز بگم، اولین بار وقتی میخوان در مورد جامعه انسانی در این کلان روایت صحبت کنن، میگن ما نیاز به یک علمی داریم یا ساینسی داریم که سوشیال فیزیک باشه. همونجوری که ما در مورد جهان و ساختار هستی و این عالم یا این کازموس طبیعت میخوایم صحبت کنیم، میگیم آقا ما نیاز به فیزیک داریم، علم فیزیک داریم، برای فهم جامعه بشری و نظم اجتماعی هم اون رو به صورت فیزیک میبینیم.
در واقع شما سه دوره رو تعریف میکنید، میگویید که امروز کسانی که در نظام آموزشی دارن آتئیسم فرهنگی رو بهش میپردازن، میگن در دوره اسطوره ها و نهایتا در دوره تئولوژی، در دوره الهیاتی ما نیاز به خداوند داریم، در دوره ساینس شما نیاز به خداوند رو دیگه اونجوری
نداری. چرا نداری؟ برای اینکه اون موقع شما وقتی داشتی دنبالش بودی نمیدونستی که این ساختار این جهان چیه. الان فهمیدی ساختارش چیه،
یعنی میخواد به این نفع از خداوند اسطوره زدایی بکنه. خب این نکته ایست که باید بهش بیشتر بپردازیم و سوالیست که سوال مهمیست که آیا این روش آموزشی و این مسیر تربیتی که داره بر اساس علم پیش میره میتونه پاسخگوی معنای زندگی، میتونه پاسخگوی نیاز به عالم معنا، میتونه پاسخگوی تجربیات روحانی و روحی که هر کسی در زندگی خودش میتونه داشته باشه باشه یا نه. متشکرم آقای دکتر میری، میریم بخشی رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
پیرزن پیامبر ازش پرسید که خدا رو چطور شناختی؟ یه چرخ نخرسی داشت که داشت نخ میرشت، دست رو از دسته چرخ برداشت، گفت یا رسول الله این چرخ کوچیک رو من نچرخونمش نمیچرخه، و این چرخ با عظمت عالم رو میشه که یه چرخاننده نچرخونه.
بخش پایانی برنامه بنبست سلوک رو من دکتر ادبی با میزبانی آقای دکتر میری با شما عزیزان پی میگیریم. خب آقای دکتر میری، دامن سخن رو فراهم بچینیم، دقایق پایانی برنامه است. آتئیسم فرهنگی رو باز هم میخوام بهش بپردازیم تو برنامه بعدی، اما حداقل این بحث رو برای شنوندگان رو مطرح بکنیم که چگونه میتوان به این دیدگاه سوم که میگوید ساینس کافیست و دیگر نیاز به خداوند نداریم پاسخ داد. یکی دو دقیقه رو بحث بکنیم، تو برنامه بعدی قول میدیم که بیشتر بپردازیم.
این به نظرم سوال خیلی سترگی های ادبی دکتر ادبی. این سوالی نیست که ما بتونیم به سادگی و به آسانی این رو پاسخ بدیم، و یک شاهد مدعایی هم برای این دارم و اون اینه که در ایران مخصوصا بعد از انقلاب ما به این سمت رفتیم که این حجمه رو یا داخل گیوم تهاجم فرهنگی رو پاسخ بدیم، و اتفاقا جایی هم که اون باتل گراوند، اون معرکه یا مبارزه جدی خودش رو نمایان کرد در ساحت آموزش و آموزش و پرورش و دانشگاه بود.
دقیقا.
ما خواستیم به در مقابل این حجمه که به درستی شهودش کرده بودیم، به درستی فهمش کرده بودیم، خواستیم در برابرش قرار بگیریم، اما استراتژی و مسیری رو که اتخاذ کردیم خیلی ساده انگاران است. یعنی ما خیال می‌کردیم و می‌کنیم که ساینس فقط یه ابزاره و ما می‌توانیم این ابزار رو مسخرش بکنیم، و میگیم خب چطوری موشک و برق و نمی‌دونم مثلا تکنولوژی رو مسخر می‌کنیم، وسایلش رو استفاده می‌کنیم، ساینس هم همینه دیگه، پس این رو مسخرش می‌کنیم بعد حرفای خودمون رو می‌زنیم،
در حالی که ساینس به معنای استفاده از ابزار نیست، بلکه فرهنگ خودش رو و الزامات خودش رو هم به خودش میاره.
آفرین. ساینس یک جهانبینیه، یعنی یک شیوه زیسته. ساینس فقط علم و متدولوژی و روشها و ساختارها و ابزارها و متدها نیست. ساینس یک نوع شیوه بودن در این جهانه. اگه ما به این گونه فهمیدیم، اون موقع نوع مواجهمون و نوع پاسخگوییمون و بعد فهم خودمون از دین، فهم خودمون از باورها، فهم خودمون از نظام دینی خودمون به گونه دیگه‌ای صورت بندی میشه. و اون چیزیه که به نظر من شهید مطهری بهش پی برده بود، به صورت خیلی کوتاه و موجز بهش اشاره کرده بود اونجا که سخن از سه جهانبینی یا سه نوع جهانبینی صحبت میکنه. میگه جهانبینی علمی یا همین ساینتیفیک، جهانبینی فلسفی و جهانبینی دینی.
ممنونم آقای دکتر میری، از جناب عالی خداحافظی میکنم. انشاءالله بتونیم تو برنامه بعدی همین بحث رو که خیلی هم جدیه پی بگیریم.
خدا نگهدارشون.
متشکرم که در این برنامه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداریم.
رادیو فرهنگ.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 15 جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی از فردا به میزبانی مریوان.
ثبت 1775 فیلم در بخش ملی 38مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران،
تحویل 2200 تن کاغذ احتکار شده به